الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این شبهه‌ای را که مرحوم آقای بروجردی اعلی الله مقامه الشریف ذکر فرمودند که عرض کردیم، لازمه این شبهه این است که ما در فقه در غیر موارد ضروری نتوانیم از حیات افعال و همینطور جمل خبریهی که در مقام انشاء استفاده وجوب بکنیم و این مشکله عجیبی رو در فقه به وجود می آورد. این شبه به نظر می رسد که قابل حل باشه و حلش این است که ما قبول داریم که اوامر رسول خدا و ائمه خدا علیهم السلام اینها بر دو قسمه و بر دو نوعه، یک قسم اوامر مولوی محض که از اونها صادر می شود، بما انهم اولیاء المسلمین، و بما اینکه حکومت اسلام در دست اونهاست و متصدی مسائل عامه مسلمین هستند، مثل دستوری که رسول خدا صلی الله علیه و آله در رابطه با جهاد صادر می کردند، دستوری که امیرالمومنین صلوات الله علیه در رابطه با جنگ ها و جهاد صادر می کردند. این دستورات دستورات خود اینهاست، بما انهم ولی المسلمین این دستورات رو صادر می کردند. و یا مثلا در همون داستان سمرة ابن جندب که قاعده لازرر در اون داستان وارد شده، بنابراون مسلکی که امام بزرگوارمون قدس سره در قاعده لازرر دارند و ما هم در بحث گذشته و دوره گذشته همون مبنای ایشون رو اختیار کردیم که این بیان رسول خدا که می‌فرماید لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، این یک حکم حکومتی رسول خداست و یک حکمی است که در رابطه با مقام ولایت رسول خداست، نه در رابطه با مقام نبوت و رسالت. روی این مبنا این دستوری که رسول خدا در این جریان دادند، بعد از صحبت‌هایی که با سمرت ابن جندب شد و او به هیچ وجه حاضر نشد که اون درخت خرمایی که در خانه اون انصاری داشت این درخت خرما را بفروشد به هیچ قیمتی، و حتی حاضر نشد که در مواقعی که میخواست سراغ این درخت بیاید استیزانی بکنه. رسول خدا در اینجا امری فرمودند به اون انصاری، فرمودند که اذهب و اقلعها ورم بها الی، برو ای انصاری این درخت نخله رو از جای برکن و بینداز به سوی این سمرت ابن جندب. خب روی این مبنا این اقلعها ورم بها الی این امر مولوی رسول خداست، برای این که از مقام ولایت ایشون صادر شده. این نوع یک نوع اوامر و ما ازش تعبیر به مولوی محض می کنیم، یعنی صادر از مقام مولویت، حاکمیت، امامت، زمامداری بر مسلمین و حفظ جامعه اسلامی صادر شده. نوع دیگر که این نوع در کلمات ائمه زیاد وجود داره، اوامریست که ائمه در مقام بیان احکام ازشون صادر شده، حالا چه به صورت هیئت افعال باشه و چه به صورت جمله خبریه باشه، اغتسل للجنابه، یا در روایت زراره توعید و صلات، نماز در اون مورد سؤال رو باید اعاده کنی، و امثال ذالک. فقه ما مشهون از این قبیل اوامریست که از ائمه مخصوصا امام صادق و امام باقر علیهم السلام صادر شده. خب ما باید یک تحلیلی روی این اوامر داشته باشیم. مرحوم آقای بروجردی قدس سره اینها رو اسمشو اوامر ارشادیه گذاشتند، یعنی در حقیقت کنه میخوان بفرمایند که وقتی که ما قسم اول رو به عنوان اوامر مولویه نامگذاری کردیم، خب طبیعتاً قسم دوم باید اوامر ارشادیه باشه، برای اینکه ما سه جور امر دیگه نداریم: الامر اما مولویان و اما ارشادیان. این قسم دوم وقتی که عنوان مولویت رو از دست می دهد، طبعا به عنوان امر ارشادی باید مطرح باشه، و اگر امر ارشادی شد همونطوری که ایشون فرمودند اوامر ارشادیه تابع مرشد و الیه، باید از خارج شما به دست بیاورید که آیا مرشد و الیهش عبارت از یک امر واجبه یا مرشد و الیهش عبارت از یک امر استحبابیه. ایشون این طوری مسئله رو بررسی کردند، لکن واقعیت مسئله اینه که اولا خب اوامر ارشادی در ماهیتشون ارشاد مأخوذه، در ماهیتشون ارشاد به یک مسئله اخذ شده. مثلا طبیب امر می کند به این که این دواها را بخور. خب انسان می دونه که طبیب یک مقام مولویتی نداره و ارتباطش با مریض در رابطه با هدایت و ارشاد مریض به طریق معالجه، کیفیت علاج مرض، و الا طبیب به ما هو طبیبان لیس له مولویتون تا این که یک امر مولوی ازش صادر بشود. نفس آمر خصوصیاتی که اقتضای ارتباط مریض رو با طبیب داره اقتضا می کند که ماهیت امر طبیب رو به عنوان یک امر ارشادی قرار بده. یعنی طبیب میگوید که اگر میخواهی سلامت خودت رو به دست بیاوری و از این مرض نجات پیدا کنی، من تو رو ارشاد میکنم راه تخلص از این مرض عبارت از استعمال و استفاده از این دواهای مخصوصه. پس خصوصیات و جهات اقتضا می کند که امر در اونجا امر ارشادی باشه. اما حالا ما این فرض پایین ترش رو فرض می کنیم، بعد میاییم سراغ ائمه علیهم السلام. این مریضی که به طبیب مراجعه میکنه، خب اگر مراجعه کرد به مرجع تقلیدش، مسئله ای رو از مرجع تقلیدش سوال کرد، گفت مثلا من مبتلای به جنابت شدم، مرجع تقلیدش گفت اغتسل للجنابه، آیا این امری که از مرجع تقلید صادر می شود در جواب مشکله یک مقلد، این همون امری است که از طبیب صادر میشه، یا اینکه نه این یه ماهیت دیگری داره، این یک حقیقت دیگری درش هست؟ یعنی در حقیقت مجتهد نمیگه که من تو را امر میکنم به اقتصال للجنابه، مجتهد میخواد این حرف رو بزنه، میگوید من مجتهدم، حکم الله را استنباط کردم، قانون الهی رو به دست آوردم. مقنن این قانون میگوید اغتسل للجنابه، والا مجتهد به ما هو مجتهدان چطور امر میکنه به این که اغتسل للجنابه؟ چطور در رساله هاشون می نویسند که واجب است فلان چیز، واجب است نماز جمعه، واجب است عرض می شود بعضی از امور واجبه؟ این حتی تعبیر به واجب است در اون جایی که واجب است تعبیر می کنه. خب او رو چجوری ما حلش می کنیم؟ یعنی من میگم واجب است، خب تو چه کاری که حکم به وجوب بکنی؟ حکم مال خداوند تبارک و تعالی است. پس وقتی که یک مجتهد میگوید واجب است، اول این واجب استش رو ما معنا بکنیم. چجوری مجتهد میگه واجب است؟ مجتهد میگه من اجتهاد کردم، اجتهاد من مؤدی به این معنا شده که خداوند این شیء رو واجب میداند، والا معنای واجب است در کلام مجتهد. حالا این امر نیست که شما حمله بر ارشاد بکنید، امر نیست، تعبیر به واجب است، تعبیر به مستحب است. این واجب است رو شما چجوری تحلیلش میکنید؟ یعنی انا احکم و به انه واجبان، انا اوجبت ذلک الشیء، یا این که نه انا استنبطت که ان الله حکم بالوجوب، معنای واجب است در کلام یک مجتهد و مرجع تقلید بیش از این نیست. خب اگر در واجب است معناش اینه، پس اونجایی که به صورت امر مسئله رو مطرح میکنه عوض میشه مسئله، یا اونجایی که به صورت امر مطرح میکنه اونم معناش همینه؟ در حقیقت ما از ایشون سوال میکنیم که اذا قال المجتهد و فی مقام الفتوا یجب غسل الجنابه، شما یه جور معنا میکنید، میگید یجب یعنی قال الله على حسب اجتهادی یجب غسل الجنابه، اما اذا قال المجتهد فی رسالته اغتسل الجنابه، چطور اینجا یهو ارشادی شد مسئله؟ خو اغتسل الجنابه همونه، همون توجیهی را که شما برای یجب و غسل الجنابه دارید که اونجا دیگه معنا نداره یجب رو حمله بر ارشاد بکنید. یجب مثل اینکه یک مقدری داره، یک محذوفی داره، یعنی ما ادا الیه اجتهادی من حکم الله این است که ان الله حکم به وجوب غسل الجنابه. اگه مجتهدی همچی تعبیری بکنه، شما در کلام مجتهد چجوری تحلیل دارید؟ این همین معنا در باب اوامر و جمل خبریه ای که در مقام انشاء صادر میشه این همین مسئله است. یعنی ما ادا الیه اجتهادی این است که ان الله قال اغتسل للجنابه. خب اگر مسئله اینه، ارشاد دیگه کجای این مسئله وجود داره؟ عنوان امر ارشادی، امر به این ارتباطی نداره تا شما حمله بر ارشاد بکنید. آمر خداونده و این بر حسب اجتهاد خودش به دست آورده که قال الله اغتسل للجنابه، و الا هیچ کسی تو ذهنش نمیره که اصلا مجتهد امر میکند بالاغتسال للجنابه. مجتهد چی کار است که امر داشته باشه؟ پس این که شما امر را مربوط به خود مجتهد میگیرید و بعد حساب میکنید که چون نمیتواند مولوی باشه پس حتما باید ارشادی باشه، اصل این مسئله درست نیست. اصلا امر به مجتهد ارتباط نداره، مجتهد داره معدای اجتهادشو نقل میکنه و معدای اجتهادش حکم اللهه، و قائل به اغتسل الجنابم عبارت از خداوند تبارک و تعالاست. منتها همین مطلب رو وقتی که ما درباره ائمه و رسول خدا علیهم السلام پیاده می کنیم به همین کیفیت، لکن به یک ملاک دیگر. مجتهد از راه اجتهاد و بدبختی و رنج و هزار تا کتاب رو به هم بریزه، هزار جور فتوا و روایت رو زیر و رو بکنه، آخرش هم که قاطع به این معنا نمیشه، به حسب غالب مثلا یک ظن اجتهادی براش پیدا میشود. اما وقتی که این معنا در رابطه با ائمه و بالاتر رسول خدا علیهم السلام پیاده میشه، اونا وقتی که میگن اغتسل الجنابه، معناش اینه که انا اعلمو به ان الله قال اغتسل الجنابه. ما میدونیم، ما آگاهیم، ما روی احاطه علمی که خداوند به ما عنایت کرده و در رابطه با همه امور مخصوصا احکام و قوانین الهی احاطه کامل علمی داریم، ما میدونیم که خداوند تبارک و تعالی در این مسئله‌ای که مورد سؤاله فرموده است که اغتسل الجنابه. در حقیقت اینا نقل قول الله تبارک و تعالی رو می کنند، بیان می کنند اون چرا که خداوند تبارک و تعالی فرموده، و اگر هم به صورت ظاهر میگن اغتسل الجنابه، معناش این نیست که نحن نقول به انه اغتسل الجنابه، معنای این عبارت این نیست، یعنی نحن نعلم به ان الله قال اغتسل الجنابه. این مقدر محذوف روشن در کلام ائمه علیهم السلام، و علتش هم اینه که چرا ملاک این که ما در رابطه با احکام به ائمه علیهم السلام مراجعه میکنیم چیه؟ اون امتیازی که این خاندان دارند و دیگران باید در مقابل این امتیاز سر تسلیم فرود بیاورند، یکی یعنی مهمش امتیاز علمی نسبت به تمام قوانین اسلام و نسبت به ما تکمل الله تبارک و تعالی است. پس امر در حقیقت ارتباطی به امام علیه السلام نداره و شاهدش اینه، شاهدش که هم فرق بین این نوع امر و امر مولوی رو روشن میکنه و هم ماهیت این امر رو بیان میکند. فرق این است که اگر به امیرالمومنین علیه السلام عرض بکنند که یا امیرالمومنین لما امرتنا بالجهاد، جواب میده که بله من شما را امر به جهاد کردم برای اینکه مصلحت اسلام رو در رابطه با جهاد میدیدم، مصلحت مسلمان ها را در رابطه با جهاد میدیدم، به رسول خدا در قضیه سمرت ابن جندب اگر علت رو بپرسند، یعنی اون انصاری برگرده و علت رو بپرسه یا رسول الله لما امرتنی به قلع نخله و رمی بها الی ثمره، چرا مرا امر کردی به اینکه این درخت خرما رو قلع بکنم و بیاندازم پیش صاحبش؟ رسول خدا می فرماید که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، به عنوان حکم حکومتی و مولوی. اما اگر از همین امیرالمومنین و رسول خدا بپرسند که لما امرتنا به صلات و زکات، چی جواب میدن؟ میگن ما شما را امر به صلات و زکات نکردیم. این خداونده که شما رو امر به صلات و زکات کرده و ما به عنوان اطلاع، آگاهی، علم به احکام الله، احکام الله رو در اختیار شما قرار دادیم، لذا اوامر این چنینی رو به هیچ وجه نباید اسمش رو اوامر ارشادی گذاشت. پس چی اسمش رو بگذاریم؟ این هم اسمش اوامر مولویه، منتها تبعی، یعنی اوامر مولوی است که از نمایندگان خداوند صادر شده، از عارفین به احکام خدا صادر شده و این در حقیقت امر خود خداونده. مثل اینکه اگر کسی وکیل خودش رو در مسائل اجتماعی خودمون، اگر کسی وکیلش رو فرستاد مثلا بره یک عمله ای رو بیاورد توی منزل، رفت و به عمله گفت عمله بیا، این بیایی که این میگوید عرض میشود چه امریه؟ این امر ارشادی نیست بلا اشکال، هر دو مولویه، منتها اگر خود انسان امر صادر بکنه این مولوی اصلی میشه، اما اگر نماینده انسان به اعتبار نمایندگی امری را صادر بکنه این هم مولوی به تبعه، یعنی که نه در حقیقت برگشت به امر خود موکل میکنه و عنوان ارشادیت در اینجا هیچ مطرح نیست. و شاهدش، اجازه بفرمایید، و شاهد این مطلب تصادفاً یک مطلبی است که خود مرحوم آقای بروجردی علی الله مقامه الشریف در یک مقدمه‌ای که بر این کتاب
جامع و احادیث شیعه نوشتن که بسیار مقدمه ارزنده و جالبی هست و در این مقدمه اونطوری که من سابق دیدم و نظرم هست، در این مقدمه ثابت کردن که احادیث شیعه را سنی ها روی مبنای خودشون حتما باید بپذیرند. چرا؟ علتش چیه؟ علتش این است که درسته که در کثیری از روایات ما وقتی که به ائمه علیهم السلام مراجعه می شده و حکم رو می پرسیدن، اینها بدون معطلی و بدون اینکه روایتی رو نقل بکنن بلا فاصله حکم رو بیان کردند، اما در روایاتی که ایشون نقل می فرماید و عرض کردم این مقدمه خیلی مقدمه جالبی هست، روایاتی رو ایشون نقل می کند از ائمه علیهم السلام، مثلا از امام صادق صلوات الله علیه. امام صادق می فرماید که تمام اون چرا که من می گویم بدانید این رو روایت می کنم از پدرم و پدرم از پدر بزرگوارش، همینطور می رساند به امیر المومنین علیه السلام. امیر المومنین هم از رسول خدا، رسول خدا از جبرئیل، جبرئیل هم از لوح محفوظ. یعنی اون چرا که ما میگوییم فی الواقع روایتون عن الله تبارک و تعالی، روایت سند داره. حالا شما میبینید که در کثیری از موارد ما نقل سند نمی کنیم و سند رو ذکر نمی کنیم، ولی تمام اون چرا که ما می گوییم چنین سندی داره. در حقیقت امام صادق وقتی می فرماید اقتصل الجنابه، این روایته. یعنی می فرماید من نقل می کنم از پدرم، پدرم از پدرشون، از امیر المومنین، ان رسول الله، ان جبرئیل، از لوح محفوظ. خب اونجا کی میگه اقتصل الجنابه؟ اونجا قال الله تبارک و تعالی اقتصل الجنابه است. خود ایشون این بیان رو در این مقدمه جامع و احادیث شیعه دارند و با توجه به این مقدمه و با این روایاتی که در مقابل اهل تسنن حجیت روایات شیعه رو خواستن ثابت بکنن و بفرماین چه فرقی میکنه آیا روایت ابو هریره از رسول خدا معتبره اما روایت امام صادق با این سند که منتهیه به رسول خدا میشود چرا فاقد اعتبار باشه؟ حالا مسئله امامت هم به کنار، مسئله امامت رو ما کاری بهش نداریم، از نظر علم روایت و عنوان روایت چرا این روایت رو شما کنار میگذاری؟ پس هرچه امام صادق میگوید نقل عن رسول الله، منتها ناقل اینها هستند. خب ما میگیم درسته این بیان ایشون واقعا بیان ارزشمندی است و حجیت روایات شیعه رو روی مبنای اهل تسنن هم ثابت میکنه، اما خب ما از این استفاده میکنیم. پس حالا که عنوان روایت شد، چرا اقتصل الجنابه رو به گردن امام صادق میگذارید و امرش و امر ارشادی میکنید؟ اقتصل الجنابه امرش امام صادق نیست. امام صادق با ملاحظه این روایات ناقله، با قطع نظر از این روایات هم آگاه به اینکه حکم خداوند و قول خداوند عبارت است از اغتسل للجنابه. پس اغتسل للجنابه ارتباط مستقیم به امام نداره که ما بیاییم این رو به عنوان اوامر ارشادیه مثل اوامر طبیب مطرح کنیم و بگیم تابع مرشد و اله خواهد بود. پس همین مطلب ارشاده، ولی امر کننده در امر ارشادی کیه؟ بذارید اونا رو کنار. در اوامر ارشادیه من الامر، باز امر واقعی چه؟ امر ارشادی میگم امر ارشادی، امر واقعیش کیه؟ خب پس دیگه گوش بده، امر ارشادی امرش خود اون کسی است که امر میکنه. طبیب آمره، اوامر ارشادیه آمر طبیبه. در آمریت طبیب که ما نمیتونیم مناقشه بکنیم، منتها میگیم ماهیت امرش امر ارشادیه. اما اضافه امر به کیه؟ اضافه امر به طبیبه. الطبیب یعمرو قطعاً و هو آمرون قطعاً، لکن نه امرهو امرون ارشادی. ما اصلا میخواییم بگیم امام صادق امر نداره، مجتهد امر نداره، فقیه امر نداره، یا به عنوان نقل روایت همونطوری که این روایاتی که خود مرحوم آی بورجدی نقل میکنن یا همچی اقتضایی داره. در احکام مولوی وقتی امیرالمومنین میگه برید جهاد بکنید، این نقل از جبرئیله؟ میگم این نقل از جبرئیله؟ به خدا چه ارتباط داره اوامر مولوی؟ بابا امیرالمومنین بما انه امام المسلمین تشخیص میدهد که باید با خوارج مبارزه کرد، دستور میده که تجهزو برای مبارزه با خوارج. به خدا چه ارتباطی داره این مسئله؟ سکوت بهتره، سکوت بهتره، سکوت ثوابش بیشتر. در اوامر مولویه آمر خود اون امر کننده است. وقتی رسول خدا میگه این درخت رو بکن به انداز پیش خودش، کی داره امر میکنه؟ اینجا جبرئیل که نیامد بیخ گوشه رسول خدا بگه خدا بهت وحی میکنه که بگو درخت رو بکن به انداز اونجا. این که اون نیست که، این امر مولوی. رسول خدا میبینه در جو اسلام یک نفری به نام سمرت ابن جندب داره ضرر به وجود میاره، زن و بچه مردم رو در مضیقه گذاشته، موقعی وارد خانه میشه که زن این انصاری چادر سرش نیست، نه یا الله میگه نه استیزان میکنه. خود رسول خدا تشخیص میده که اینجا باید، وقتی که این به هیچ کیفیتی حاضر نیست، دستور میده این درخت رو بکن بیانداز پیش او. اینجا آمر رسول خداست. وقتی که آقا چرا بدیهیات رو انکار میکنی تو؟ خیلی خوب، نیست که نیست. خیلی خوب، اگه ارشادیه به معنای مصطلح نیست، تابع مرشد و الهی نیست. پس در حقیقت اوامر مولوی از کدام ملاکش روشنه، او ارتباط به حکم الله نداره، ارتباط به وحی نداره، ارتباط به جبرئیل نداره. رسول خدا روی اون تشخیص خودش که بالاترین تشخیص در عالمه، میبینه در جو اسلام یه همچی ضرر و ضراری داره به وجود میاد، میگه درخت رو بکن بینداز پیش او. این حکم مولوی. اما اونجایی که میگه که سلو کما رأیتمونی اصلی، اون که دیگه امر مولوی رسول خدا نیست، اون امر خداونده. یعنی خدا اینجوری دستور داده که باید کیفیت نماز شما به اون کیفیتی است که من نماز میخونم. اون وقت بالای منبر ایشون پا میشه و نماز رو میخواند و مردم رو تعلیم میدهد. این اسمش امر ارشادی نیست، این اسمش امر خداونده، منتها کلمه قال الله در کنارش نیست. کلمه عرض می شود روایت می کنم من عن الله در کنارش نیست. و همینطور در اون چرا که از ائمه علیهم السلام هست. لذاست که ما این اوامری که از ائمه علیهم السلام صادر شده بلا اشکال اوامر ارشادی نیست، بلکه اینها در باطن یا جنبه روایت داره و یا منشأ و منبعش آگاهی اینهاست به احکام خداوند تبارک و تعالی. منتها فرق عرض کردیم که فرق بین امر اینها و امر مجتهد در این مرحله است که مجتهد میگه انی از اونو حسب اجتهادی که ان الله قال مثلا سلو صلات الجمعه. اما وقتی امام صادق و امام باقر علیهم السلام می فرمایند سلو صلات الجمعه، معناش این است که ما عالمیم، هیچ گونه تردیدی هم نداریم به این که خداوند فرموده سلو صلات الجمعه. امر امر خداوند تبارک و تعالی است و اینها با پشتوانه علمی و احاطه علمی که دارند این امر خداوند رو بیان می کنند. لذا این شبهه‌ای که ایشون در این رابطه بیان کردند، این شبهه اقتضا نمی کند که ما در فقه دست از اوامر اینها برداریم و ظهور اوامر اینها رو در وجوب ما کنار بگذاریم. دیگه من خسته شدم بعدش. از به انشاءالله ساعت 16:00 سر ساعت 16:00 درسشون.